پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و عرض ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزار هستم. از همه شنوندگان گرامی رادیو معارف دعوت میکنم که با سوالها یا انتقادها و پیشنهادهای خودشون ما رو در تهیه برنامه یاری بفرمایند. 2910551 و 2910552 با پیشماری شهر قم 0251 در اختیار شما خوبان هست. میتونید از طریق این دو شماره با ما تماس بگیرید و مطلبتون رو به گوش ما برسونید و یا مطلب رو از طریق پیامک به شماره 30553 ارسال بفرمایید. یادآوری میکنم خدمت عزیزان شنونده که برنامه پرسمان تاریخی عصر روز جمعه تقدیم شما عزیزان میشه و صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید تکرار اون رو بشنوید و همچنین میتونید فایل صوتی برنامه رو در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir دریافت بفرمایید. از اینکه با ما همراه هستید خرسندیم و دعوت می‌کنیم که اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و احترام خدمت استاد پیشوایی، سوالم اینه که آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به کشور چین، آفریقا و آمریکای لاتین نماینده‌ای برای دعوت اسلام فرستادن یا نه؟ اگر نه چرا؟ خیلی ممنون میشم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بله. جناب استاد بفرمایید در باب نامه‌هایی که پیامبر خدا نوشتن برای سران کشورهای مختلف، آیا به این چند کشوری که ایشون نام بردن هم نامه‌ای نوشته شده یا خیر؟
بله، جزء کشورهایی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به سران اونها نامه دعوت نوشتن از سال 6 و 7 هجرت به بعد، نام این چند کشوری که این خانم اسم بردن جز اونها نیست. البته چین اون زمان بوده، ولی کشورهای دیگه که اسم بردن معلوم نیست اون زمان به صورت یک کشور یک واحد سیاسی بوده یا نه. بعضی از این کشورها که اسم بردن اصلا نمیدونیم اون زمان اینا کشور مستقلی بودن یا نه، ولی چرا چین اون زمان بوده؟ لاشین جزء کشورهایی که حضرت برای سران اونا نامه فرستاد اسم چین نیست، ظاهراً به خاطر دوری مسافت بوده و اگر که عمر رسول خدا کفایت میکرد چه بسا به حاکم مصر هم نامه دعوت میفرستاد.
جناب استاد پیشوایی، ما میدونیم که بر اساس آموزهای قرآن پیامبر خدا پیامبر همه جهان بودن. میشه از اینجا این برداشت رو کرد که ایشون قطعاً اگر عمرشون کفاف میداد همه جهانیان رو دعوت میکردن عملا؟
بله، بنده در کتاب تاریخ اسلاممون، تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، در پاسخ شبهه بعضی از مستشرقین اونجا مفصلا بحث کردم.
بله.
و شمارش کردم آیاتی از سور مکی، آیات مکی.
بله.
که هنوز حضرت رسول هجرت نکرده بود، هنوز مسلمان ها در فشار بودن.
بله.
آیاتی از سوره های مکی دین مبین اسلام را دین جهانی معرفی میکنه. بله. این هو الا ذکرون للعالمین، انا ارسلناک رحمتا للعالمین.
بله.
خداوند متعال قرآن را ذکر و یادآوری برای جهانیان معرفی میکنه، یا رسول خدا را رحمت برای جهانیان معرفی میکنه، یا میفرماید خداوند متعال که یا رسول الله این را ابلاغ کن یا نازل کرده منکان حیا، هر کسی که زنده است. و این در جای خودش بحث شده که خوب اگر در آیات و سور مکی جهانی بودن اسلام هست، چطور رسول خدا دعوت سران دنیا را بعد از هجرت انجام داد؟ این جوابش اینه که گرفتاری ها اجازه نمیداد،
شرایط اجازه نمیداد.
در مکه که دست رسول خدا بسته بود و اصلا موت و حیات مسلمان هم مطرح بود.
بله.
و هجرت هم که پیش آمد، درسته که اون فشارها برطرف شد، ولی باز هم گرفتاری و شرایط اجازه نمیداد تا اون که پیمان صلح حدیبیه پیش آمد.
بله.
و این در سال ششم هجرت بود. یکی از بنده های پیمان صلح حدیبیه متارکه جنگ به مدت 10 سال بین مسلمان ها و مشرکان بود و این فرصت خیلی خوبی بود.
بله.
رسول خدا فکرش از ناحیه تعرض مشرکان مکه راحت شد و همه مورخان تصریح میکنن که سال ششم و عمدتا سال هفتم هجرت بود که رسول خدا نامه‌های دعوت را برای سران اون روز دنیا فرستاد.
بله.
که تا فوت حضرت رسول مثلا 3 سال این بیشتر فاصله نداشت و طبعا اگر که عمر حضرت رسول بیشتر بود و روند حوادث و سیر حوادث اینجوری پیش میره، به سایر کشورها، به سایر سران دنیا هم حضرت نامه میفرستاد و اونا را دعوت میشه.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده همچنان با ما همراه باشید.
اینجا رادیو معانی، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
شنونده دیگری آقا یا خانم اسداللهی از شماره 0911 با 4 شماره پایانی 3248 نوشتند: معروف است که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشته، لطفاً در این باره توضیح دهید که چگونه این همه افراد از ایشان کسب علم می‌کردند، شیوه برگزاری جلسات علمی و تدریس آن حضرت چگونه بوده است؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
بررسی فعالیت‌های علمی امام صادق سلام الله علیه نشون میده که همه این 4000 نفر همزمان نبودند، بلکه متفرق و در گروه‌های مختلف می‌آمدند از شهرهای مختلف و مناطق مختلف. یه سال‌های معینی می‌موندند در مکه و کسب علم می‌کردند و برمی‌گشتند. بنابراین تصور نکنیم که امام صادق سلام الله علیه کلاسی تشکیل می‌داد و 4000 نفر همزمان در اونجا حاضر می‌شد. نه، اینجوری نبود. در دسته‌های مختلف و متفرق می‌آمدند، ولذا در زندگی نامه بعضی از این روات بزرگ شیعه هست که اهل کوفه بودن، میگه من رفتم 4 سال که در مدینه موندم، مثلا اینقدر از امام صادق سلام الله علیه حدیث فرا گرفتم. معلوم میشه اون 4 سال در آمده در مدینه اقامت کرد. و اما برگزاری به اصطلاح جلسات درس به این صورت بوده که امام صادق سلام الله علیه هم مسجد النبی تشریف می برده، اونجا حلقه درس تشکیل می داده و هم در خانهش باز بوده و اشخاص مراجعه می کردن و ارتباط دائمی داشتن با حضرت و به صورت 1 نفره، 2 نفره، 10 نفره یا ابتداءن امام صادق سلام الله علیه بر اون حدیث بیان می کرد یا خود اونها سوال می کردن و اگر جمع بودن یکی سوال می کرد و بقیه می شنیدن. یه تعبیر ظریفی هست که روات به کار میبرن، مثلا گاهی راوی از امام صادق یا از ائمه بعدی میگه که حدثنی جعفرون محمد، جعفرون محمد امام صادق سلام الله برای من چنین بیان کرد. وقتی میگه حدثنی برای من حدیث کرد، یعنی خودش تنها بوده. اما گاهی راوی میگه حدثنا برای ما حدیث کرد، معلوم میشه جمعی بودن. یا گاهی راوی میگه سمعت جعفر محمد، من شنیدم جعفر محمد چیلی میگم، نشون میده که جمعی بودن. امام صادق سلام علیه بیان میکرده، اینم در اونجا بوده و شنیده. و به نظر میرسه شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام کسانی بودند که فراتر از اون حلقه که در مسجد النبی تشکیل میشد، به محضر امام صادق سلام علیه هم در خانهش رفت آمد میکردن و شاگردای اختصاصی حضرت بودند و اینا بیشترین بهره را از امام صادق سلام علیه بردن و اینها بودند که 20,000 حدیث 30,000 حدیث کمتر بیشتر میگن از امام صادق یا از امام باقر سلام علیه ما شنیدن. امروزم تجربه آموزشی نشون داده در دانشگاه ها و در حوزه، یه وقتی استاد میاد در کلاس درس را القا میکنه، فرقی نمیکنه در دانشگاه یا در حوزه، و شاگردها استفاده میکنن. بسیاری از شاگردها به همون درس های کلاس و معلومات کلاس استفاده میکنن، ولی بعضی از شاگردها با استاد مراوده بیشتری دارن، تماس بیشتری دارن، به دفتر استاد مراجعه میکنن، به در منزل استاد مراجعه میکنن، بیشتر چند و چون میکنن، از وجود استاد بیشتر استفاده میکنن. تجربه نشون داده که هم در دانشگاه و هم در حوزه شاگردان نخبه اینها هستن، این دسته هستن، نه اونایی که فقط به کلاس‌های معمولی اشتباه میکنن. این شیوه در روش شاگرد پروری امام صادق سلام علیه خیلی بارزه و بررسی نشون میده که شاگردان مبرز امام صادق سلام علیه که هزاران حدیث از امام صادق نقل کردن، اینا شاگردای اختصاصی بودن و ارتباط دائمی و پیوسته و رفت آمد دائمی به منزل و محضر امام صادق علیه السلام داشتن.
304. این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد پیشوایی و از برنامه خیلی خوبتون. سوال بنده در خصوص ماجرای ابک عایشه است و اینکه حالا یک شوهی هم مطرح هستش در خصوص نقش حضرت امیرالمومنین در تحریک پیامبر، آیا این درست هست یا نه؟ ممنونم، براتی هستم از تهران.
بله، تشکر از جناب آقای براتی. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که اصلا ماجرای اف چیست، تا بعد حالا اون شبهه‌ای که اشاره کردن که نقش حضرت علی علیه السلام در این ماجرا چه بوده رو بعد توضیح بفرمایید.
ماجرای اف که قضیه خیلی معروفیه، اصلش رو بخوام به تفصیل بگم خیلی وقت برنامه رو میگیره. بله. ایشون از نقش علی علیه السلام پرسیدن. اجمال قضیه اینه که در یکی از جنگ‌ها رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یکی از همسرانشون همراه برده بود که گفته می شود عایشه بوده. این همسر رسول خدا در موقع بازگشت مسلمان غفلت می کنن، جا می مونه از کاروان، شب می شه و یه مسلمان آشنایی بعد از این قضایی از اونجا عبور می کرده و ایشون را شناسایی می کنه و سوارش می کنه و به مدینه می رسونه.
بله.
و به دنبال این قضیه شایعه درست میکنن، تهمت میزنن به این همسر رسول خدا. کسانی هم که این تهمت را میزنن نظر به این زن نداشتن، نظر به رسول خدا داشتن که شخصیت حضرت رسول را خدشه‌دار کنن. بله. که همسر این چنین کاری کرده.
بله.
که اصلا اصل قضیه درست نبوده و خداوند متعال در سوره نور از آیه 11 تا 20 این قضیه را تکذیب میکنه و انتقاد میکنه کسانی که این حرفا را زدن یا کسانی که باور کردن یا کسانی که به اون دامن زدن. خداوند متعال انتقاد میکنه.
بله.
ایشون فرمودن که شبهه، من نمیدونم مقصودشون از شبهه چیه، قضیه نقل میکنن که این از قول خود عایشه است. کسانی که در یه قضیه زی نفعن معمولا حرف خودشون پذیرفته نمیشه.
بله.
توجه دارید؟
درسته.
از قول عایشه نقل شده که در اون مدت که اول قضیه بود هنوز آیات نازل نشده بود و رسول خدا به شدت ناراحت بود، عایشه نقل میکنه.
بله.
رسول خدا با علی مشورت کرد. رسول خدا با علی علیه السلام مشورت کرد. علی علیه السلام گفت یا رسول الله زن زیاده. خب شما بریره کنیز عایشه را مأموریت بده بررسی کنه قضیه اصلی کنه قضیه چیه به شما گزارش کنه. و حضرت فرمود یا علی این کار را خودت انجام بده. این از قول عایشه نقل شده، کل قضیه اینه.
بله.
و مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل یا نصرت الجمل در بررسی علل دشمنی عایشه با علی علیه السلام این را نقل میکنه، در منابع تاریخ اسلام زیاده ولی این را جزء علل دشمنی عایشه با علی علیه السلام ذکر میکنه که عایشه میگه از اون تاریخ من دیگه با علی بد شدم. علی چرا این کار را گفته که مأموریت بده اون کنیز بره تفتیش کنه؟
این که سوال کردن در تشویق حضرت رسول نقش داشته، دارن منظورشون این است که در تشویق حضرت رسول بمری برای این که همسرش رو طلاق بده، شاید منظورشون این هست.
مسئله طلاق نیست، متن قضیه اینه که گفت یا رسول الله زن زیاده، زن برای شما زیاده و حالا به بریره کنیز عایشه مأموریت بده او بره تک و توی قضیه رو در بیاره. همه انداز.
بله.
این مقدارش آمده ولی از قول خود عایشه نقل شده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده همچنان با ما همراه باشید.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری رو خدمت شما مطرح بکنم، باز هم از بین سوالات پیامکی است. شنونده گرامی، خواهرمون خانم براتی نوشتند در جایی دیدم که از امام صادق علیه السلام نقل شده است ولدنی ابوبکر مرتین، و این را به معنای آن می گرفتند که ابوبکر از اجداد امام صادق بوده است. آیا این درست است؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
مادر امام صادق سلام الله علیه بانوی بوده به نام ام فروه. ام فروه هم از طرف مادر و هم از نظر پدر نسبش به ابوبکر می رسه. ام فروه مادر امام صادق سلام الله، اون بانوی گرامی، هم از طرف پدر و هم از طرف مادر نسبش به ابوبکر میرسه و این در کتاب نسب آمده و من این را یادم میاد که حتی بیش از یک بار در این تریبون جواب دادم و طبعا در سایت این رادیو محفوظه.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، مخصوصاً استاد پیشوایی عزیز. از محضر استاد پیشوایی سوالی داشتم از خدمتشون که ببینید درباره تاریخ کربلا ما شنیدیم که آخرین شهید صحرای کربلا حضرت علی اصغر سلام الله علیه قبل از البته ابو عبدالله الحسین بوده، ولی من یکی دو بار که خود رادیو برنامه داشتش در مورد شهدای کربلا صحبت شد، من اسم یکی از شهدای کربلا رو شنیدم که البته هر چقدرم تحقیق کردم متوجه نشدم که گفتن در بحبوحه جنگ ایشون به حالت بیهوشی فرو رفته بودن و به قول شهید نشده بودن. بعد از اینکه ابو عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسید و صدای هلهله دشمن رو که شنیدن که ابو عبدالله الحسین علیه السلام شهید شده، ایشون دوباره بلند شد و به قول با هر زحمتی بود دوباره شروع به جنگ کرد و آخرین شهید کربلا در واقع ایشون میشد. اولا خواستم ببینم اسم این شهید بزرگوار رو اگه میشه استاد محبت کنم بگن، بچه‌ها ببینم که چقدر این قضیه صحت داره. سپاسگزار میشم. من همرنگ هستم از تهران، مصادق اوقات شریفتون میشم. سپاسگزارم.
ما هم سپاسگزار هستیم از جناب آقای همرنگ و همه شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی. جناب استاد پیشوایی بفرمایید، سوالشون درباره این هست که آخرین شهید کربلا چه شخصی بوده؟ توضیح در این باره بفرمایید.
بله، درست فرمودن. شخصی بوده از یاران امام حسین سلام الله علیه به نام سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع، سوید باسین.
بله.
مصغر سواد. سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع. همجور چیشون گفتن این سوید ابن عمرو جنگید و در اثر کثرت جراحات نقش زمین شد و بله. از حال رفت.
بله.
و در اون حال شنید که گفتن حسین کشته شد. این بلند شد و شمشیرش اینو از دست رفته بود، یه دشنه چیزی همراهش بوده، اون را دست گرفت و با اینکه به شدت مجروح بود مجدداً با یزیدی ها جنگید و به درجه شهادت رسید.
بله.
آخرین شهید میتونیم سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع ذکر کنیم، ولی شهید دیگری بوده که اصلا بعد از خاتمه قضایا رسید به میدان کربلا. امام حسین سلام الله علیه مدتی که در مکه تشریف داشت، اون حدود 4 ماهی که در مکه تشریف داشت فعالیت سیاسی میکرد، قبایل و بزرگان و شخصیت‌های بزرگ را به همراهی خودش دعوت میکرد. نامه دعوتی هم برای شیعیان بصره فرستاد.
بله.
چند نفر البته بنا به دلایلی خیلی ها نتونستن یا نخواستن، ولی چند نفر به هر صورت خودشون رو رسوندن محضر امام حسین سلام الله علیه، از جمله یک نفر با دوتا پسرش که جزء شهدای کربلا اینا هستن شناسایی شدن. یک نفر از همین اهل بصره به نام حفاف ابن مهند راسبی، راسب گویا اسم قبیلش، حفاف هم هر دو باهای دو چشمی، حفاف ابن مهند راسبی اهل بصره بوده، به منظور یاری امام حسین سلام الله خودش به کربلا رسوند. وقتی رسید یه همه چیز تمام شده بود، حتی مثلا سوید ابن عمرو مثلا به شهادت رسیده بود و شمشیر کشید و با یزیدیان جنگید و به درجه شهادت رسید.
بله.
این دوتا میتونیم بگیم که آخرین شهید بودن.
بله. بسیار.
و این از نظر تاریخی اعتبار داره و در آخر جلد اول کتاب مقتل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شهادت این دو نفر رو ما آوردیم.
بسیار. تمی شهادت حضرت علی اصغر آخرین شهید بودن، میتونیم بگیم آخرین شهید قبل از امام حسین بودن که به هر حال این دو نفر بعد از ماجرا به نحوی وارد
آخرین شهید بودنش هم خیلی احراز نشده. از این که نقل مشهور اینه که امام حسین سلام الله علیه موقع ودا این کودک را از خواهرشون از زینب خواست با او ودا کنه، از این استنباط میکنن که مثلا دیگه موقع ودا بوده و دیگه کسی نمونده بوده.
بس تصریحی به اون نیست.
نه تصریحی نیست.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی سوال دیگری هم در همین زمینه داریم، این سوال رو هم با هم بشنویم.
عرض میکنم که استاد پیشوایی در کتاب مقتل جامع سید الشهدا در صفحه 879 میفهمد که حفاف ابن مهند که بعد از شهادت سید شهادت اومدن از بسته اومدن کربلا جنگیدن، امام سجاد میفرماید که بعد از بعثت پیامبر تا کنون مردم هیچ مبارزی را بعد از علی همچون او ندیدند. من میخوام عرض کنم که این حفاف ابن مهند از حضرت ابوالفضل شجاعتش بیشتر بود، از امام حسین بیشتر بود. من نمیدونم این حرف درسته یا درست نیست. اگر امکان هست استاد پیشوایی توضیحی بدهن.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالشون هم درباره همین شخصیتی است که شما نام بردید، حفاف ابن مهند راسبی که شما فرمودید بعد از پایان جنگ و بعد از پایان قائله کربلا رسیدن به سرزمین کربلا. بفهمید که این نکته‌ای که ایشون گفتن پاسخش چیست؟
ظاهراً مقصود از بیان امام سجاد سلام الله علیه تا کنون مقصود یعنی تا حادثه کربلا، بنابراین شامل حادثه کربلا نمیشه. ظاهرا این حرفا زمانی بوده که حادثه کربلا تازه اتفاق افتاده بوده، از میزان شجاعت اشخاص بس به میام میامده، از فداکاریشون و بحث به میان می آمده، حضرت فرمود تا کنون کسی به اون شجاعت مثلا مردم ندیده بودن. بنابراین شامل خود حادثه کربلا و شامل امام حسین و حضرت ابوالفضل ظاهرا نمیشه.
بله بسیار خوب. اصل حدیث که منصوب به امام فضل علیه السلام،
اصل حدیث از کتابای قدیم نقل شده، تسمیت و من قتل مل حسین علیه السلام، تألیف فضیل ابن زبیره و مال قرن سومه و از منابع بسیار بسیار قدیمیه. بله. این قضیه از اون کتاب نقل شده در مقتل حضرت سید الشهدا سلام.
بله.
و این کتاب قدیمی ترین کتابیه که لیست شهدای کربلا را آورده.
بله.
مقتل نیست، یعنی حادثه را جزئیاتش شرح بده، لیست ارائه کرده کیا، بعضی جاهای توضیح مختصری داره.
بله. خاطرم هست که در برنامه گذشته وقتی که در پاسخ به سوالی درباره منبع تاریخ کربلا صحبت می‌کردید، این کتاب رو به تفصیل معرفی کردید در اونجا.
بله.
حالا دوستان شنونده میتونن به فایل صوتی برنامه مراجعه بفرمایید. بله. جناب استاد پیشوایی، شنونده‌ای که الان صداشون رو شنیدیم، سوال دیگری هم مطرح کرده بودن، سوال دومشون رو هم با هم بشنویم.
و مسئله دوم این که می‌فرمایید در این کتاب که جریان اوردن سر سید الشهدا به منزل خونی، منزل خودش یعنی گذاشتن آن در روی خاکستر یا مطبخ، اصلا اشاره نکردم بود. خواهم ببینیم این صحت نداره. بیش از 50 سال از این روزه خونده میشه که زن خولی دید چند بانوانی از بهشت اومدن، یک از اون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روزن داره. این صحت داره یا نداره؟ این کانت یه توضیح بدن حضرت استاد. خداحافظ.
بله جناب استاد پیشوایی، معلوم میشه که ایشون آدم دقیقی هستن و هر کتاب مقتل جامعه سید الشهدا رو هم با دقت میخونن. بله. و اهل دقت نظر هستن. بفرمایید پاسخ چیست؟
بله خودی. تشکر میکنیم از دقت ایشون و امثال ایشون. بله در جواب عرض میکنم که در آخرای جلد اول هم جوشیشون اشاره میکنه اصل این که سرها را بریدم فرستادم گفته شده، سر مطهر امام حسین به خولی سپرده شد.
بله.
ولی این که بر در تنور گذاشت و اینها، این در جلد دوم ذکر شده که در راه انشالله تا محرم امسال چاپ میشه.
انشالله ما که
اصل قضیه، یعنی تفصیل قضیه در جلد دومه.
بله ما البته از سال گذشتم این وعده رو به مناسبت های مختلف به شنوندگان میدادیم که جلد دوم این کتاب انشالله به زودی چاپ بشه.
تحویل مؤسسه داده شده و از ناحیه ما و دوستان مؤلف ما همه کارا شده. در مرحله بازنگری مجدد شاید برای دهمین بار، برای بیستمین بار.
بله.
با وسواس و دقت و در این مرحله است.
بله بسیار خوب. پس دوستان شنونده چشم به راه باشید، مقتل جامعه سید الشهدا جلد دوم انشالله به زودی تقدیم شما عزیزان بشه، حاصل زحمت جناب استاد پیشوایی و محققینی که همکاری کردن با ایشون در تهیه این کتاب. مطلبی که ایشون پرسیدن شنونده گرامی هم در این کتاب میتونن مراجعه بفرمایید.
تحلیل گروهی از پژوهشگران، تاریخ پژوهان که من در خدمتشون بودم.
خواهش میکنم بزرگوارتون. حالا ناشرش هم یادآوری بکنیم در خدمت شنوندگان گرامی از منشورات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
سوال دیگری داریم. آقا یا خانومی به نام بهرامپور این سوال رو مطرح کردند از شماره 0915 با چهار شماره پایانی 3275. پرسیدند ماه حرام یعنی چه؟ آیا این نام در اسلام بر این ماه ها اطلاق شده یا قبل از اسلام هم بوده است؟ اگر بوده آیا با همین نام و شرایط بوده؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی توضیح بفرمایید درباره ماه‌های حرام و اینکه به این ماه‌ها ماه حرام میگن و احکام خاصی داره، آیا قبل از اسلام هم بوده یا نه؟
قرآن مجید میفرماید که این عدت الشهور عند الله 12 اربعة منها حرم، تعداد ماه‌ها در نزد پروردگار 12 ماه و 4 تا از اونها ماه‌های حرام. وقتی گفته میشه ماهای حرام، اینا یه اختصاصاتی دارن، یه حرمت و قداسات خاصی دارن یک شرف دارن به ماهای دیگه. از جمله جنگ و خونریزی در این چهار ماه به هر علت، به هر انگیزه، به هر دلیل حرامه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه می فرماید که حرمت این چهار ماه، که چهار ماه هم عبارت است از ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب، می فرماید که حرمت این چهار ماه در زمان جاهلیت هم بوده، در زمان جاهلیت هم این چهار ماه را محترم می دونستن و لذا جنگ و خونریزی نمی کردن. در این چهار ماه به صورت خودجوش اسلحه بر زمین می شد و جنگ متوقف می شد و می تونستن فعالیت اقتصادی و تجارتی و رفت آمد اینا انجام بدن. میگن چون این چهار ماه در جاهلیت محترم و مقدس بوده، مردم عرب و قبایل عرب به کار عادیشون میرسیده، فقط چهار بار نقض شده این حرمت. چهار بار و هر کدوم بنا به عللی و دلایلی در یک این چهار ماه بعضی از قبایل عرب با بعضی از دیگه جنگیدن و مرتکب خونریزی شدن و لذا اون جنگ ها را گفتن جنگ های فجار، حرب الفجار، یعنی جنگ گناه آلو، جنگ ناروا، جنگی که درست نبود و صحیح نبود و روا و جایز نبود. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان وقتی به تفسیر آیه شریفی میرسه میفرماید که اگر در جاهلیت این چهار ماه را حرام و محترم می دونستن و در اسلام هم محترم شمرده شده، این از بقایای سنت حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، چون اساس شریعت اسلام شریعت حضرت ابراهیمه، این چهار ماه در شریعت حضرت ابراهیم هم مقدس و محترم بوده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
سلام.
سوالی داشتم در مورد تاریخ زمان بعد از پیامبر اکرم، زمان علی علیه السلام. طایفه استاجدو مثل که یوشع الدین پسراش و اینا، یا پدر یوشع یا پدر بزرگش، در جنگ صفین و کربلا به امام حسین و علی علیه السلام کمک کردن. زمان سید جلال الدین اشرف احتمالاً از فرزندان امام کاظم یا نوه‌شان بوده، در جنگ علیه بنی امیه شرکت کردن. خواستم در این مورد بگن، ممنون میشم. رسولی هم از همدان.
بله. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. دو تا سوال داشتن، سوال اولشون رو.
در بین قبایل قبیله به نام یوشع الدین که جزء حامیان امیرالمومنین علی علیه السلام باشند، و ندیدم نه در جنگ صفین نه در جنگ جمل، من خواهش میکنم که ایشون اگر منبع مکتوبی این را در منبع مکتوبی دیدن، جایی دیدن، جایی خوندن، خواهش میکنم که دقیقتر برای ما در تماسهای بعدی منتقل کنن که من توضیح عرض کنم.
بله.
بیماره.
بفهم.
یه سوال تاریخی داشتم. مثلا مطرح
بکنم.
توی کتاب منتهی الاعمال صفحه 46 یه بحث هست درباره معجزات پیامبر، درباره اینکه پیامبر زمانی که خورشید غروب میکنه خورشید بر میگردونن و حضرت علی نمازشون رو ادا میکنن. دلیلش هم این بوده که پیامبر سرشون تو دامن حضرت علی بوده و وحی بهشون نازل میشده. و حالا سوالم اینه که آیا حضرت علی انقدر نمازشون رو دیر به تعویق انداخته بودن که پیامبر مجبور شدن آفتاب رو برگردوندن، یا اینکه اصلا نماز رو ادا نکرده بودن؟ میخواستم چجوری بوده. اگه زحمت نیست اینو از کارشناس محترمتون میخواستم ازشون سوال بکنم.
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی سوالی که مطرح کردن درباره ماجرای رد و شمس هست که تاریخش هم بر اساس آنچه که در برخی از تقویم ها نوشتند چندی پیش بود که ما پشت سر گذاشتیم و ایشون خواست بودن که در این باره شما توضیح بفرمایید. بفرمایید که حالا چه راهنمایی دارید در ایشون.
اولا تصحیح کنم سوال را، منتهی الاعمال نیست، خواهش میکنم منتهی الاعمال.
بله
تلفظ بفرمایید.
نام کتاب مرحوم شیخ عباس قمی،
منتهی الاعمال.
بله
و خوشبختانه اصل قضیه را معلوم میشه ایشون خوندن چون توضیح دادن.
درست.
پس اصل قضیه توضیح نمیخواد، ولی یه سوالی در ضمن قضیه داشتن که مگر علی علیه السلام مثلا نمازش رو به تأخیر انداخته بود. در متن قضیه آمده که البته این مربوط به نماز عصره.
بله
مربوط به نماز عصره. در اصل قضیه آمده که علی علیه السلام به مأموریتی از طرف حضرت رسول رفته بود، نتونسته بود نمازش بخونه، نه که خودش به تأخیر بندازه.
بله.
ولی پیشنهاد میکنم که تفصیل قضیه را این سوال کننده گرامی در کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی مطالعه بفرمایند. به تفصیل ایشون آورده و حتی بعضی از علمای غیر شیعی که اصل قضیه را این کار کردن، چون این جزء یکی از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلامه.
بله.
بدون که توجه داشته باشن در منابع غیر شیعه هم هست، بعضی آمدن این کار کردن و علامه خستین بالا زده و به تفصیل بحث کرده و از منابع فراوانی از منابع اهل سنت نقل کرده در الغدی جلد 3 صفحه 126 به بعد.
بله.
منتها اگر این عزیز گرامی از متن عربی الغدیر نتونن استفاده کنن، خوشبختانه کتاب الغدیر به فارسی هم ترجمه شده، میتونن از ترجمه فارسیش استفاده کنن. منتها اشتباه نکنم هر جلد الغدیر فارسیش 2 جلد شده، بنابراین با ترجمه فارسی ظاهرن در جلد 4 یا 5 باید باشه.
بله.
اونجا تفصیل قضیه را ایشون و سایر علاقمندان پیشنهاد میکنن مطالعه بفرمایند.
بسیار. این مطلب رو هم به عنوان یکی از معجزات رسول خدا یاد میکنن، هم به عنوان یکی از فضایل امیرالمومنین.
جزء فضایل امیرالمومنین. بله. علی علیه السلام.
بسیار خوب. مسئله هم که در مدینه به اسم رد و شمس شناخته شده بوده قبلا، حالا الان هم میگن هنوز هست، برخی اختلاف دارن، همین اشاره به همین ماجرا است.
مشهوره که قضیه اونجا اتفاق افتاده، ولی نقلی هست که از بعضی از نقلای مرحوم علامه امینی هم برمیاد.
بله.
اسما میگه نه، این در جنگ خیبر اتفاق افتاد و این محل این رد شمس خیبر بوده. بله. ولی اون مسجد رد و شمس یا مسجد فضیل حداقل تا چند سال پیش بود.
بله. بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. انشالله که برادر گرامیمون شنیده باشن توضیحات جناب استاد پیشوایی رو، مراجعه بفرمایند و مفصلتر در این باره مطالعه بفرمایند.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
من
مفصلاً
خواهش می‌کنم بپرسم جریان حجه ابن عدل چی بود؟ برای چی حجه خانوادش رو کشتن؟ اگه لطف کنه خیلی ممنون میشه.
بله. ماجرای شهادت حجه ابن عدی یا حجه ابن عدی جناب استاد پیشوایی رو بفرمایید. درست
میشه عدی.
عدی درسته. بله. در همین ماجرا چه قرار بوده؟
جریانش خیلی مفصله. ما هم در کتاب شخصیت‌های اسلامی شیعه اونجا جریانش رو بحث کردیم. خیلی جریان حماسیه و در این حال دردناکه و یکی از شواهد بزرگ جنایت معاویه ابن ابی سفیان. کتاب مستقلی هم درباره حجر ابن عدی نوشته شده.
بله.
عرض کنم که حجر ابن عدی یک چندی، اصلش یمنی بوده، از قبیله چنده بوده، متساکن کوفه بودن. حجر ابن عدی یک چندی از صحابه جوان رسول خدا بوده، زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوان بوده و در دوران به اصطلاح حضور سالی جزء یاران بسیار بسیار صمیمی و وفادار و پداکار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و از شدم که ساکن کوفه بوده. بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام که معاویه مسلط شد، همین جور که همه میدانیم خیلی فضا بر شیعیان علی علیه السلام تنگ شد. اینا را سرکوب کردن، عرض کنم که به شهادت رسوندن، خیلی ها زندگی مخفی انتخاب کردن، خیلی ها سر دار رفتن که اینا را همه میدونن و باز این را همه میدونیم که معاویه مأموریت داده بود به کارگزارانش هر جا که هستن بالای منابر علیه عزو بالله علی علیه السلام را سب بکنن و ناسزا بکن. و آزی عبی که حاکم کوفه بوده و از حجر ابن علی هم ساکن بوده، زیاد ابن عبی هم این کار را می کرده و این بلعت و این جسارت بزرگ را انجام می داده. کوفه مرکز شیعان علی علیه السلام بوده، ولی فضا فضایی بوده که کسی نمیتونسته نفس بکشه، ولی حجر ابن عدی با شجاعت کامل پای منبر که بود، هر وقت زیاد ابن عبی میامد چنین جسارت بکنه، از پای منبر حجر ابن عدی اعتراض میکرد، میگم این حرفایی که میزنی شایسته خودت هست و شایسته اربابت هست، یعنی اربابت معاویه. و این قبلا در زمان مغیرت ابن شعبه هم پیش از زیاد ابن عبی مغیرت ابن شعبه حاکم کوفه بوده، این کار را مغیره هم انجام میداده و همین اعتراضها را زمان مغیره هم حجر ابن عدی انجام میداده. اطرافیان مغیره میگفتن که تو عرضه حکومت را از بین بردی، این همه ابهت تو را حجر ابن عدی میشکنه، اعتراض میکنه، تو بیورزگی از خودت نشون میدی. گفت نه، از پس او بر نمیای. گفت نمیخوام قاتل حجر ابن عدی من باشم، قاتل حجر ابن عدی جاش جهنمه، ولی من با این مدارا سر حجر ابن عدی را برباد دادم. این خیال میکنه هر حاکمی اینجوری مثل من کوتاه میاد، این با حاکم بعدی این کار را میکنه، او این را میکشه، بنابراین او میره به جهنم.
بله.
چون حجر ابن عدی عرض کنم که صائم النهار و قائم اللیل بود،
زهد و عبادت،
به زهد و عبادت و حفظ قرآن مشهور بود، همه در زندگی او نوشتن، مستجاب و دعوه بود، شخصیت فوق‌العاده بود.
بله.
گفت قاتل حجر ابن عدی جاش جهنمه.
بله.
و من با این مماشات هم سر این را بربا، و همینجور اتفاق افتاد. زیاد ابن عبی خیلی تراش کرد حجر ابن عدی را جذب کنه، یه روز خواست حجر ابن عدی را، گفت که منم یه روز در صف شما بودم، من یه روز جزء بیاران علی ابن ابی طالب بودم، چرا خودتو به درد سر میندازی؟ حالا اوضاع و احوال عوض شده، معاویه مسلط شده، چرا این حرفا رو میزنی؟ بیا به کاخ من، حاجتی داری، گیر داری، گرفتاری داری، من در خدمت شما هستم.
بله.
با زبان دیپلماسی دنیوی حرف زد.
بله.
و به قول ما حج گفت که برو این دام بر مرغ
دیگرنه. بله.
که عنقا را بلند است آشیانه. حج ابن علی زیر بار نرفت و این قضیه تکرار شد تا اون که یک بار وقتی حج از پای منبر اعتراض کرد، زیاد ابن عبی عصبانی شد، گفت بگیرید این مرد را، به مأمورانش و دستور داد که حج ابن عدی را بازداشت کنند، که قبیله کنده، قبیله حج اطراف او را گرفتن و گفتن ما اجازه نمیدیم حج ابن عدی را شما بازداشت کنید. این منتهی به درگیری شد در شهر کوفه.
بله.
درگیری ناخواسته، در حالی که مأموران و دژخیمان حکومت مسلح بودن، اسلحه داشتن، آمادگی داشتن، اینا دستور نمی‌دونستن چنین وضعی پیش میاد.
درسته.
و وضعی پیش آمد که از چوب به اصطلاح دکان‌ها و دکه‌های بازار و امثال اینا حج و یارانش استفاده کردن، به هر حال سرکوب شد این حرکت اینا. من خیلی درز میگیرم تفصیل قضیه را که سهم سایر سوالات هم محفوظ باشه.
بله.
بالاخره حجر ابن عدی را با 12 نفر از دوستان نزدیکش بازداشت کردن، البته قبلا امان دادن، بعضی از ریشسپیدای کوفه وساطت کردن، پادرمیانی کردن، چون حجر مخفی شده بود.
بله.
خودش بیشتر با 12 تحت الحفظ روانه دمشق،
درباره معاویه
در نقطه به نام مرج عذرا که الان هم قبر حج و 6 نفر از یارانش اونجاست و ایرانیان زائر سوریه میرن زیارتش.
بله.
زیارتگاهه. آباد کردن، بوقه و اینا درست کردن براش و سنگ قبر خوبی براش درست کردن. به مرج عزا که رسیدن حدود 35 کیلومتری دمشق به معاویه اطلاع دادن که حجر ابن عدی را تومارم درست کردن. تومار دروغی، اینا شورش کردن، آشوب کردن، نظم شهر را به هم زدن، اینا اینجا باشن، شهر کوپین قربان امیرالمومنین، این سران شورش و آشوبگری را ما بسم الله فرستاد اینا آمد. اینا را نگه داشتن در مرج عزرا، این تومارا را فرستادن پیش معاویه. از بین 12 نفر کسانی در دربار معاویه از بستگان اینا بودن، اونا شفاعت کردن، حکم آزادی 6 نفر صادر شد و بقیه محکوم به مرگ شدن. و اینها را از همون کوفه که حرکت کرده بودن مکرر به اینا میگفتن همین الانم از ابوالحسن ابو تراب تبری کنید شما آزادی. اینا حاضر نشدن تبری،
اعلام بیزاری از امیرالمومنین،
بیزاری از امیرالمومنین، آخرین بار حکم اعدام شما صادر شده، الانم از فرصت استفاده کنید، اگر تبری بیزاری بجویید آزاد میشه شما. اینها گفتن که در راه ایمان عقیده و حب علی آری و تسلیم نه. فرمان صادر شد که جلاد سر حجر ابن عدی را از بدن جدا کنه. حجر گفت که اجازه بدید من وضو بگیرم. گفتن خب بگیر، دردی از تو را دوا نمی کنه. وضو گرفت، گفت اجازه بده من نماز بخوانم. در عمرم هرگز وضو نگرفتم مگر اینکه بعدش نماز خوندم. گفتن خب نماز بخون. نماز خون، نمازی خورده طول کشید. گفت که بعد از نماز گفت به خدا قسم این کوتاه‌تر نمازی که در عمرم خوندم. اون که نماز طول کشید. گفت به خدا قسم این کوتاه‌تر نمازی که در عمرم خوندم و اگر نبود که نگران بودم شما خیال کنید من نماز را از ترس مرگ طول دادم، به این کوتاهی نمی خوندم نماز را. و بعدش به درجه شهادت رسوندن. بنابراین حجر ابن عدی چندی در راه ولای علی علیه السلام در راه مبارزه با بدعت و دیکتاتوری معاویه به اختصار به این کیفیت به شهادت.
این که ایشون گفتن خانواده ایشون افرادی از بستگان ایشون ظاهرن دارن نبودن، یعنی زن و بچه ایشون نبودن.
نه، زن و بچه شون در کوفه موندن. در بعضی نقلا هست که پسرش همراه بوده، یکی از این شهدا پسرش بوده. حتی نقلایی که همراهی پسر را نقل میکنن میگن که حج گفت که اول پسر مرا بکشید. گفتن چرا؟ گفت میترسم اول جلو چشم او مرا بکشید این تسلیم بشه،
بترسه
و برگرده. درسته. من میخوام مطمئن بشم پسرم برنگشت
با ایمان از دنیا رفت. بسیار خوب. حالا چون شما هم اشاره کردید به اینکه حجر ابن عدی رحمت الله علیه به زهد و عبادت معروف بوده، من فکر میکنم مناسب باشه یادآوری بکنیم مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب منتهی الامال که شما هم نامش رو برید در سوال قبلی، در بخشی که درباره یاران حضرت امیر علیه السلام آوردن درباره حالات ایشون و مطالب شرح حال جناب حجر هم مطالب ارزنده ای آوردن که فکر میکنم خوندنش مختنم باشه.
بله، چون منتهی الامال در دسترس نوع خانواده ها دارن، مطالعه آمار را میتونن بیشتر مطالعه کنن.
بله، بسیار. جناب استاد پیشوایی، فرصت ما به پایان رسید. شنوندگان گرامی که با پرسمان تاریخی همراه بودید از همراهی شما سپاسگزار هستم. یادآوری میکنم که پرسمان تاریخی تکرار میشه عصر روز جمعه، برنامه رو میشنوید و تکرارش رو صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10. میتونید فایل های صوتی برنامه رو هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بفرمایید. شما شنوندگان گرامی رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان میسپاریم. حقیار و همراهتان.